أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات حديث هل بود، روایت مسعد ابن صدقه و روایت عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان از امام باقر علیه السلام رو نقل کردیم. عبدالله ابن سلیمان توثیق خاص نداره، ولی مروی عنه ابن ابی عمر و صفوان هست در مشیخه فقیه در طریق به عبدالله ابن سلیمان، صفوان و ابن ابی عمر ذکر شده. ولذا به نظر ما سند مشکلی نداره. روایت دیگر هم خود روایت عبدالله ابن سنان بود از امام صادق علیه السلام که عرض کردیم مرحوم شیخ استدلال کرده به روایت عبدالله ابن سنان بر براءت در شبهات حکمیه. مرحوم صاحب کفای استدلال کرده به روایت مسعدت ابن صدقه بر براءت در شبهات حکمیه، ولیکن به نظر ما هیچ کدام از اینها اطلاق نداره نسبت به شبهات حکمیه، و مقتضای اینها قاعده حل در شبهات موضوعیه تحریمیه است. قرینه مشترکه ای که مانع میشه که ظهور پیدا کنن این روایات در براءت در شبهات حکمیه، دیروز عرض کردیم، با اون لفظ به عینه بود که ظهور عرفیش جزمن یا لاعقل احتمالاً اینه که چون در اون زمان متعارف بود ابتلا به علم اجمالی به وجود حرام در اطعمه و اشربه در سوق و مردم گرفتار بودند، ائمه فرمودن هر چیزی بر شما حلال مگر بدانید حرام هست به شخصه و به عینه. یعنی این علمهای اجمالی که شما دارید منجز نیست، چون یا شبهه غیر محصور است یا بعض اطرافش خارج از محل ابتلاعه یا به هر وجه دیگر. اما قرائن مختصه به هر کدام از این روایات که مانع میشه از اطلاق اینها نسبت به شبهات حکمیه راجع به روایت مسعدت ابن صدقه، به نظر ما دو قرینه هست که مانع میشه اطلاق پیدا کنه نسبت به براءت در شبهات حکمیه. یکی این که تمام مثالهایی که ذکر شده در این روایت مسعده مربوط هست به شبهات موضوعیه، و این مایسته للقرینیه است که عرف تشکیک کنه در اطلاق حدیث نسبت به شبهات حکمی. قرینه دوم ورود لفظ بینه است در این روایت مسعده، ول اشیاء کلها علی هذا، یعنی علی الحلیه، حتی یستبین لک غیر ذلک، یعنی حتی یستبین لک الحرمه او تقوم به البینه. مرحوم آقای خویی راجع به این قرینه دوم فرمودن که بینه به معنای شهادت عدلین اگر بود، خب شهادت عدلین در شبهات موضوعیه مطرحه، در شبهات حکمیه که بحث شهادت بینه مطرح نیست. خبر ثقه در احکام حجت، اگر حجت نباشه تعبدن پس باید وسوق پیدا کنیم به صدق آن. بحث تعدد شاهدین عدلین در شبهات حکمیه مطرح نیست، ولیکن بینه ظاهر در همون معنای لغویش هست، یعنی ما یبین الواقع، انی کنت علی بینه من ربی لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بينة یعنی ما یبین الواقع. در روایت داریم من اکل الربا بعد البینة، اکل الربا بعد البینة من الكبائر، خصال جلد 2 صفحه 411. ما یبین الواقع در شبهات حکمیه خبر ثقه است، ولیکن انصاف اینه، همونطور که مرحوم آقای صدر در شرح عروه فرمودن و مرحوم استاد هم بیان میکردن، مراجعه بکنیم به استعمال لفظ بینه در روایاتی که از امام باقر و امام صادق علیهم السلام یا ائمه متأخرین لفظ بینه در اونها به کار رفته، کاملا آشکار میشه که در اون زمان لفظ بینه ظهور پیدا کرده بود در شهادت عدلین. مثلا در روایت داریم اذا رأیتم الهلال فافتروا او شهد علیه بینة عدل من المسلمین. رجل کان له مال فادانه بغیر بینة یقول الله عز وجل الم آمرک بالشهاده، من به تو نگفتم واستشهدوا شهیدین من رجالکم، چرا قرض دادی شاهد نگرفتی بر قرض دادن، حال بدهکار انکار می کند، یا بدهکار مرد ورثه می گویند ما اطلاع نداریم. یا روایت داریم اقرارها علی نفسها به منزلت البینه، خب اقرار خودش ما یبین الواقع، اما در این روایت فرمود اقرارها علی نفسها به منزلت البینه. یا در روایت است ان کان لها بینتون فشهدت، بینتون فشهدت. یا در روایت دیگر از ارعیت ان اقامت بینتن الى کم کانت تحتاج فقلت شاهدین، ان اقامت بینتن الى کم کانت تحتاج، چند عدد باشد، فرمود دو عدد شاهد. الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی ایدیهم و یقیم البینه و یقیم الذی فی یده الدار البینه انه ورثها من ابی، قال اکثرهم بینتن یستحلف، اکثرهم بینتن یعنی عدد شهود هر کدام بیشتر بود او را سوگند می دهید. اقام کل واحد من هما بینتن سوا انفل عدد بینه، هر کدام از مدعی و منکر اقامه کردند که در عدد با هم مساوی بودند. علکه بینتون او برهان، علکه بینتون او برهان. خب برهان که ما یبین الواقع، ولی بینه رو در مقابل برهان گذاشت. البینت لا تعرف المتاع، دو شاهد عادل که بینستن اینها نمی دانن متاع رجل کدام است، متاع مرئه کدام است. ازا انهو لم یقم علیه البینه و انما تتوع بالاقرار علی نفسه، ازا اقر الزان المحسن کان اول و من یرجمه الامام ثم الناس، فاذا قامت علیه البینه کان اول و من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس. لا تعقل العاقل الا ما قامت علیه البینه. قال فعتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصتا ولم یجعل علی العاقلت شیئا. اگه دو شاهد عادل بگن این قاتل است خطأ، دیگر را از عاقله این قاتل میگیرن. اما اگر شخصی خودش اعتراف کند که من قاتلم، از خودش دیه میگیرند. بینه رو در مقابل اقرار گذاشت. از این دست روایات زیاد است و لذا تشکیکی که آقای خویی میکنن، آقای زنجانی میکنن در ظهور لفظ بینه در روایات صادره از صادقین علیهم السلام و ائمه بعد از آنها، تشکیک میکنن در ظهور لفظ بینه در شهادت عدلین، به نظر میرسه که این تشکیک درست نیست. بالاخره این همه استعمال لفظ بینه، کثرت استعمال در این زمان ظهور بینه را در شهادت عدلین نشون میده. شما میدید آیه قرآن میارید، خب ولی در زمانی که آیه قرآن نازل شد بینه ظهور در شهادت عدلین پیدا نکرده بود، یه دلیل نمیشه. ممکنه شما بگید خود همین روایت مسعده تعبیرش این بود که حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه، اگر بنا بود بینه بنا ما یبین الواقع باشه، خب یستبین لک غیر ذلک هم اونم استباره به چی میشه؟ استباره به قیام چیزی میشه که مبین واقع است، در حالی که در مقابل هم قرار دادی از طبیعی نره که غیر روزالی که اتقون به البینه. خب شما چه جور توجیه میکنید؟ میگید نه، از طبیعی نره که غیر روزالی اونجاییست که خود به خود واقع آشکار بشود. اتقون به البینه این است که شما از خارج بروید دلیلی پیدا کنید بر آن. یک وقت خود به خود آشکار است که این فعل حرام است، یک وقت خودش آشکار نیست که حرام است، از خارج میخواهید دلیل بیاورید بر حرام بودن آن. خب اینجور توجیه کردن عرفی نیست. یا مثلا توجیه بکنیم بگیم یستبینه یعنی یستبینه وجدانن، او تقوم به البینه یعنی تقوم به البینه تو تعبدیه، مبین تعبدی واقع. به نظر ما اینها عرفی نیست. خود تقابل حتی یستبین لک غیر ذلک با تقوم و بالبینه هم قرینه است، یا لااقل مؤید است که مراد از بینه شاهدین عدلین است، و الا اگر مراد مطلق اماره بر واقع باشد، خود یستبین هم بدون اماره بر واقع که استبانه حاصل نمیشه. پس ما دو قرینه پیدا کردیم در روایت مسئله که اختصاص دارد، این روایت به شبهات موضوعیه. در این روایت یک اشکال قوی است که اساس استدلال به این را به این روایت مسئله را بر اصالت الحل حتی در شبهات موضوعیه دچار مشکل میکنه، و اون شبهه قویه اینه که هیچ کدام از این مثال هایی که امام علیه السلام طبق نقل زدن مربوط به قاعده حل نیست. اگر یک اصل موضوعی نداشت این مثال ها، نوبت می رسید به قاعده حل، قاعده حل جاری نمی شد. و ذالک مثل الثوب یکون علیک لعله سرقه، اگر نبود قاعده ید در اون بایع که این ثوب را به شما فروخت، مقتضای استصحاب عدم ملکیت بایع این است که این بیع نافذ نیست، نوبت به قاعده حل نمی رسد. مثل این میماند که یک شخصی میبرد شما را بیابان، یک زمینی را نشان میدهد، میگوید این زمین مال منه، پول احتیاج دارم، به نصف قیمت میفروشم. شما تمعورتون میداره، سریع میگید باشه، قولنامه بنویسیم، با یک بنگاه هم زد و بند میکنن، شما هرچی پول پسنداز داری میاری و اون زمین رو میخری، بعد میخوای بری دنبال سند، میگن این زمین معلوم نیست ملک این آقا باشه، شاهد بیارید که این زمین ملک این آقا، ید که نداشت، شما رو برد سر یه زمین که ید نیست، استصحاب میگه او مالک نیست، پس این زمین ملک شما نشده است، نوبت به قاعده حل نمیرسه که. قاعده ید اگر جاری نشه در بایه که استصحاب عدم ملکیت او اصل موضوعی است و اثبات میکنه این بیع باطل هست. یا مثلا او عبد یکون و اندک لعله خود افبی قهرن او اقر على نفسه او لعله حر قد باع نفسه لعله حر قد باع نفسه او خود افبی قهرن، نسبت به حر لعله حر قد باع نفسه، و اقرار می کند عبد که من عبدم، اقرارش نافذ است. لعله خود افبی قهرن، اون بایع که این را می فروشد قاعدیت در موردش جاری است. اگر نبود این جهت، اون هم همینطوره، استصحاب میگوید که این عبد ملک این بایع نیست، بلکه اصلا عبد نیست، حر است. وقتی که در اون زمان مولایی بود و بردهی بود، برده در اختیار مولا بود، خب قاعدیت میگه که پس این مولا مالک این برده هست. بالاخره چرا شما شک میکنید که این حر است؟ یا به خاطر این که میگید اقرار کرد، شاید دروغ میگوید، فریب خورد، یا شاید به زور او را فروختند. اقرار می کند من عبدم، دیگر اقرار نافذ است. خب بله. یا مثال سوم، او امرأتون تحتک لعلها اختک او رضیتک، اگر نبود که استصحاب عدم رضا جاری است، یا استصحاب عدم اختیت جاری است، بنابر استصحاب در عدم ازلی که حالا یا به تعبد ثابت است یا در باب نسب اصل عقلایی است. اصل عقلایی در باب نسب این است که از عدم اخطیت است، از عدم قرابت است. اگر نبود این اصل ها، مقتضای استصحاب عدم نفوذ عقد نکاح بود، استصحاب عدم زوجیت بود. ولذا یک تعبیری کردن کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام بینه، بعد وذالک هر مثالی زدن بعد از وذالک، دیم رفتی به قاعده حل نداره. این رو چه بکنید؟ مرحوم صاحب کفایه در جواب در حاشیه رسائل گفته این تمثیل نیست، تنظیره. یعنی تشبیه کرد امام قاعده حل را به چند مثال که ربطی به قاعده حل ندارد. انصافا این خلاف ظاهره، چون تناسب نداره که اول امام کبرای کلیه رو بگن بعد بفرمون وذالک مثل و وذالک مثل و صبح وذالک مثل العبد وذالک مثل امرأه، بعد بگیم اینا مصادیق این کبرا نیست، مصادیق کبرای دیگری است که در خطاب ذکر نشده است. پس این جواب درست نیست. از این مثال ها نامعنوستر است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه نامعنوسه. هر کس میفهمه معنای این عبارت. خب یک مثال از خودش میزدید، چرا دیگه مثال از خودش نمیزدید؟ مثال هایی میزدید که ربطی به قاعده حل نداره. جواب دومی که مطرح میشه اینه که گفتن آقا این مثال هم قاعده حل داره، منتها اگر نبود اون اصلهای موضوعی نوبت به اصل مسببی میرسید، اصل عدم ملکیت، اصل عدم زوجیت، اون اصل مسببی مانع میشد از اصالت الحل. یعنی اصالت الحل داشت زندگیشو میکرد تو این مثال ها. اگر نبود اون استصحاب موضوعی، اگر نبود اون اصلهای موضوعی مثل قاعده ید، اگر نبود اصلهای موضوعی مثل قاعده ید، قاعده نفوذ اقرار، استصحاب عدم اخطیت، استصحاب عدم رضا، اگر اونها نبود، اون وقت یه دشمنی پیدا میکرد این قاعده هر که استصحاب مسببی است، استصحاب عدم ملکیت، استصحاب عدم زوجیت، و او کار قاعده هر رو خراب میکرد. حالا که الحمدلله اصلهای موضوعی داریم، قاعده الاقرار و جائزون داریم، قاعده ید داریم، استصحاب عدم اخطیت و عدم رضا داریم، نمیذارن این دشمن عرض شود که قاعده حل زنده بشه و جلوی قاعده حل رو بگیره. خب این هم درست نیست، برای اینکه قاعده حل یک وقت در عرض اون اصلهای موضوعی جاری می شود بدون احتیاج به اونها، خب خوبه. یک وقت اون اصلهای موضوعی اگر باشند جاری بشوند، قاعده حل موضوع پیدا میکنه، و الا اگر اونها جاری نشن استصحاب مسببی جاری میشه، استصحاب عدم ملکیت، عدم زوجیت. عرفی نیست که استدلال بکنن برای حلیت در این مثالا به قاعده حل، چون اگر اون اصلای موضوعی هست اونها کافیه، اگه نیست نوبت به قاعده حل نمیرسه. پس این جواب دوم درست است. جواب سوم جوابی است که محقق عراقی داده. فرموده آقا ما یک قاعده حل در اصول داریم، یک قاعده حل در روایات داریم، شما اصول رو با کلام امام خلط نکنید. مثل این که برخی اشتباه میکنن، مثلا اگر امام بفرماید رفعما لا یعلمون، اصل براءت، بعد میگن اصل براءت در مقابل استصحاب است. نه آقا، اصل براءت تو اصول در مقابل استصحاب. شاید اصلا امام که فرمود رفعما لا یعلمون، براءت در شک در تکلیف هست، نکتش در غالب موارد همون استصحاب عدم تکلیف باشه. یعنی رفعما لا یعلمون میشه یک اصل مؤمن جامع بین اصول شرعیهی که در علم اصول بحث می شود. ولذا هیچ کس نمیاد اشکال کنه به امام علیه السلام که آقا اگه استصحاب عدم تکلیف هست در شبهات بدویه، با وجود استصحاب عدم تکلیف که نوبت به براءت از تکلیف نمی رسه، بنابر نظر مشهور که استصحاب ولو موافق باشه با براءت مقدم است بر براءت. نظر مشهور اینه دیگه، به اصول متوافق هم اصل حاکم بر اصل محکوم مقدم. هیچ کس همچون اشکالی نمی کنه به امام. چرا؟ برای اینکه بابا امام که ملزم نیست که در چارچوب اصول شما حرکت کنه، خودتون برید دلتون رو خوش کنید به این اصول. امام که مقید نیست به این اصول شما، امام عرفی صحبت می کنه. رفعما لا یعلمون به امام عرض کنن آقا نکتش چیه؟ بفرمایید چون در غالب موارد استصحاب عدم تکلیف است. حالا در توارد حالتین بله، اون اونجا براءت اصولی هست. اینجا هم همینطور. امام فرمود کل شیء لک حلال. اصالت الحلی که تو اصول میگن نیست، یه حلیت جامعه است. یعنی ما به عنوان یک جامع حلیت در شبهات موضوعی همیشه یک جامع حلیتی داریم. حالا اون جامع حلیت ظاهریه، جامع حلیت ظاهری گاهی با قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ درست شده، لعله حر قد با نفسه، یا با قاعده ید درست شده، او خود فبیع قهرن، که شک بکنیم قاعده ید در بای جاری میکنه، یا با استصحاب عدم اختیت درست شده اون حلیت ازدواج با اون زنی که شک داریم خواهرمون هست نسبن یا رضا هم. شما میایید قاعده حل رو، همون قاعده حل اصولیه میگیرید، در مقابل سایر امارات و اصول دچار مشکل میشید. نه، این اخبار است از یک حلیت ظاهریه که جامع است بین همه حلیت های ظاهریه، که برخیش با اماره ثابت میشه، برخیش با استصحاب ثابت میشه، برخیش هم با براءت ثابت میشه. در بحوث ایراد گرفتن به محقق عراقی، آقا ظاهر خطابات شرعیه انشاء اخبار یعنی چی؟ شما دارید میگید اخبار است از یک حلیت ظاهریه که جامع است بین حلیت‌های ظاهریه که برخیشون ناشی است از اماره، برخیشون ناشی است از استصحاب. حرفا چیه؟ ما میگیم آقای صدر این حرفای شما چیه؟ از کجا در آوردید خطابات شرعی ظهور در انشاء داره؟ اتفاقا برعکس، روایات اهل بیت علیهم السلام ظهور در اخبار داره از حکم الله. امام که ظهور نداره که میخواد تشریح کنه. امام ظاهرش مثل ظاهر کلام مراجع. مراجع وقتی میگن سیگار نکشید مثلا، یا سیگار بکشید. حالا هرچی این داره انشاء میکنه؟ نه، ولو استعمال کرده اینو در جمله انشائیه، ولیکن اون که میگه سیگار بکشید خبر داره میده از رخصت، سیگار نکشید خبر میده از حرمت یا از کراهت شرعا. مخصوصا این مثل این روایت مسعده که اصلا جمله اسمیه است، امر و نهی هم نیست. کل شیء لک حلال، این کل شیء لک حلال شرعا. من امام صادق علیه السلام به عنوان اینکه مبین و مخبر از حکم الله هم دارم این رو میگم. خبر از جامعه نمیتونن بدن، خبر از جامعه حلیت ظاهریه، هیچ خلاف ظاهر نیست. اما بعدیه والاشیاء کلها، کلها الا هازا. خب اما اشکال آی صد با محقق عراقی که خب حالا یه جا شک کردیم، نه استصحابی دلیل روشن داشت در اون مورد، نه اماره‌ای داشتیم، اونجا چه کار کنیم؟ میگیم آقا وقتی امام صادق علیه السلام طبق نقل مسعده میگن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه و بعد ادامه میدن والاشیاء کلها علی هذا، هر کجا خلافش ثابت شد ما رفعیت میکنیم از این عموم. مثل اون مثال که ما رو بر سر زمینی گفت که این مال منه نصف قیمت میفروشم، خب اونجا دلیل میگه استصحاب میگوید اون مالک نیست، چون قاعدیت که نداریم، استصحاب میگه اون مالک نیست و لا بیع الا فی ملک. اما جایی که نه دلیلی برخلاف نه، ولی اشیا کلها علی هذا، چشم میکنیم یک اماره یا یک اصلی ولی گمنام اینجا هست. بله دیگه، ولی اشیا کلها علی هذا نسبت به انواع، نسبت به انواع شبهات متصدی تطبیق شده، فرموده ولی اشیا کلها علی هذا دیگه، حتی یستبین لک غیر ذلک و تقوم به البینه. به نظر ما این بیان محقق عراقی بیان خوبی است. حالا اگر شما اصرار، چه تخصیص اکثری ها؟ هر کجا استصحاب حاکم داشتیم، استصحاب عدم تزکیه کجا جاریه؟ نه مثال کجا جاریست بفرمایید. اینایی که تو بازار شبهات موضوعی رو روایت میگه دیگه، اینایی که تو بازار میبینید که سوق المسلمین اماره تزکیه است، ما که میگیم این روایت مختص شبهات موضوعی است. شما اگر این گوشتایی که از بلاد کفر میارن بدون احتمال فحص توسط این وارد کننده ای که مسلمان است، خب بله اونجا روایت داریم، استصحاب عدم تزکیه داریم، حالا چند نمونه اینجوری داریم، ولی اشیاء کلها علی هذا اونقدر زیاده، 10 تا تخصیصم بخوره چیشه بس این 10 تا مخصصم عنوانش واحده، لطمه به جایی وارد نمی کنه. حالا
با اطلاقات نمیتونیم یه تخصیص بدنید، باید دلیل خاص داشته باشه، چون امام متصدیه تطبیق شد دیگه. اون مثال اون زمینم امام داره میفهمد که اونجا حلیت ظاهریه داریم،
برای اینکه استصحاب حاکمه. استصحاب میگه استبان لک غیر ذلک، استصحاب میگه استبان لک حرمته، حرمت ظاهریش بالاتر بگم ورود داره اصلا، چون استبان لک غیر ذلک ولو استبان حرمت ظاهریش، و با استصحاب عدم تزکیه در این مثال گوشتی که از بلاد کفر میارن حرمت ظاهریش که ثابت شد ورود داره اصلا بر این قاعده حل. اصلا تخصیص نیست، خیالتون راحت، خوب شد شما اشکال کردی که ما برسیم به این نتیجه. اصلا تخصیص هم نیست، ورود دارد اون دلیل هایی که اثبات حرمت ظاهری میکنه بر این روایت. حالا اگر شما اصرار دارید که نه خیر، هیچ کدوم جوابا درست نیست، اون دو تا جواب اولو که خود ما قبول نکردیم، این جواب سومم وحوس قبول نکرد، شما میگید ما هم قبول نداریم، خب چه باید کرد؟ مرحومای حجت و همینطور امام یه بیانی دارن، میگن اصلا روایت رو شما بد معنا میکنید. میگیم خب شما خوب معنا کنید ببینیم. میگن کل شیء هولک حلال، هر چیزی که در اختیار توست، استیلا داری بر آن، برای تو حلال است. یعنی قاعده ید در مورد شما که مستولی هستید برای مال. میگیم آقا اون زن او امرأتون تحتک، ما چه استیلایی داریم؟ میگیم کالاست. میفرماید که توهین نشه، ما که نگفتیم استیلا حتما باید کالا باید باشه، استیلا ملکی داریم، استیلا زواجی هم داریم. خب مرد استیلا ازدواجی داره بر زن دیگه. بله خب نداره، اونم استیلا داره دیگه. نه ام امرأتون تحتک لالله اختک و رضیتک، ازدواج گفت. حالا شما میگید که اطلاعش کنیز رو میگیره، حالا در مورد کنیز قاعده ید ملکی جاری است، در مورد عرصات امتون که زن قاعده ید استیلا قاعده ید ازدواجی جاری است، یعنی استیلا ازدواجی. امام فرمودن که میخواید شاهد براتون بگم؟ ببینید کل شیء هو لک حلالان، فا نیومد سر حلال، نگفتن کل شیء هو لک فحلالان، و اینکه اگر جزا بود حلال جزا بود، تعبیرشون نه. یه لحظه اجازه بدید، ایشون فرمود ببین امام نفرمود کل شیء فهو لک حلال، کل شیء فهو لک حلال نفرمود در روایت. اگر بنا بود هو لک حلال جزاء باشه، کل شیء هو لک حلال، باید فا بر سر هو در بیاد بشه کل شیء فهو لک حلال، پس معلوم میشه هو لک جزاء نیست، قید موضوعه. اگر هو لک جزاء بود فا بر سرش در می اومد، میشد کل شیء فهو لک حلال، فا بر سر او در نیومده، معلوم میشه هو لک جزاء نیست، متمم شرطه. میگیم آقا این فرمایش های شما خیلی غیر عرفیه. چرا؟ برای اینکه کل شیء هو لک که شما میخونید، پس باید ذیلش هم بود والاشیاء التی هی لک علی هذا. چرا اونجا نگفت؟ گفت والاشیاء کلها علی هذا، والاشیاء کلها علی هذا، علی الهلیه دیگه. آقا اگر شما موضوع رو میگید الشیء هو لک، بعد میگید ول اشیاء، بعد میگید ول اشیاء التی هی لک علی هذا دیگه. و انت
همه در این قاعده.
آقا اگه قید موضوعه کل شیء هو لک حلالان، این هم باشه ول اشیاء التی هی لک حلالان دیگر، قید موضوعه دیگه، قید موضوع رو باید تکرار کنن دیگه.
قاعده میخوره در اشیاء
قاعده
اصلا به اون جد حضرت آدم اگر امام اینو نفرموده بود من اینو گفته بودم تمام شما اعتراض نمی کردید. کی عرف از کل شیء هولک حلال میفهم؟ کل شیء هولک حلال. و اما دیگه این فا اصلا جمله حملیه فا نداره. کل من علیها فان، کل انسان الزمنا و طائره و فی عنقه، فاش کجا بود؟ کل شیئن هولک حلال این جمله اسمی فا نداره. اون جمله شرطی است که انجا از ایدون فاکرمو او فا داره. کل شیئن الزمنا و طائره، چه نفهم کل انسان فالزمناه کل من علیها ففانه، چرا نفرمون؟ خیلی خوب، حق با شماست. الحمدلله رب العالمین.